بسم الله الرحمن الرحیم. نوار شماره 5 کتاب النفس شفا ضبط شده در تاریخ 18/11/1373 مرکز تربیت مدرس حوزه علمیه قم، استاد حشمت‌پور.
بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از اینکه تعریف نفس تمام شد، به اشکالاتی که در این زمینه بود پرداختند. اشکال اول این بود که تعریف جامع افراد نیست، به خاطر اینکه شامل نفس فلکی نمیشه و اگر ما لفظ عالی رو حذف کنیم، باز لفظ حیات مزاحم میگیره که از او تغذی و حس اراده کردیم و در فلک تغذی حس نیست، پس چنین حیاتی در فلک حاصل نیست. بنابراین تعریف از این جهت هم شامل نفس فلکی نیست. و اگر از حیات چیزی را اراده کنیم که مناسب حیات فلکه، تعریف شامل نفس نباتی نمیشه. داشتیم این دو داشتیم جواب میدادیم که گفتیم دو مذهب در این درباره افراد سماوی هست. یک مذهب این که افلاس سماوی با کوکبی که حرکت اون کوکب رو برده دارن، یعنی هر کوکب با افلاسی که حرکت اون کوکب رو تأمین میکنه، مجموعاً یک جسم رو تشکیل میدن. در این صورت یک نفس برای همه این اجسام حاصله. مذهب دوم اینه که برای هر کوکبی یک نفسه، برای هر فلکی از افلاک اون کوکب هم یک نفسه. پس نفس‌های متعدد هر کدوم به فلک واحد تعلق گرفتن. بنابر فرض اول، یک نفس متعلق است به مجموعه. بنابر فرض دوم و مذهب دوم، یک نفس متعلق است به یک بدن، به یک فلک. در فرض اول، چون بدن عبارت، بدن نفس عبارت از یک مجموعه، ما اجزاء این مجموعه رو به منزله آلات به حساب میاریم و میگیم این نفس با آلات کار میکنه. پس تعریف گذشته ما بر نفس فلکی هم صدق میکنه، زیرا که نفس فلکی هم به وسیله ابزار و آلات کار میکنه. بنابراین مذهب، ولی گفتیم که این مذهب اگر که مشکل رو در بعضی از افلاک حل میکنه، اما در فلک ثوابت که فلک هشتمه و فلک اطلس که فلک نهمه حل نمیکنه. به خاطر اینکه در فلک ثوابت ما نمیدونیم رسی بوده، چون رسد نسازیم اینجا رو. شاید در اونجا هر ستاره دارای کواکب، دارای افلاک متعدد باشه و هر فلکی رو بتونیم یکی از ابزار و آلات اون ستاره به حساب بیاریم. شاید هم نه، اونجا یک فلک بیشتر نباشه، ما بعد اون نمیدونیم ستاره. و در فلک نهم که فلک اطلس، مسلمه که یک فلک بیشتر نیست، اونجا دیگه افلاک متعدد نیستن، اصلا جسم فلک نهم بسیطه، دارای افلاک متعدد نیست. پس این دفاعی، این مذهب در چند کوکب میتونه مشکل ما رو حل کنه، در چند فلک میتونه مشکل ما رو حل کنه، ولی در دو فلک مشکل حل نمیشه و بنابراین اشکال مستشکل در دو فلک جاری. این مذهب اول بود که وضعش روشن. در مذهب دوم اصلا اشکال حل نمیشه در هیچ جد اخلاق، به خاطر اینکه هر نفسی با یک بدن بسیط کار داره، یعنی بدن اصلا دارای ابزار و آلات نیست، پس نفس به وسیله آلات کار نمی کنه. بنابر مذهب دوم اگر چنینه، پس تعریف شامل نفس فلکی نمیشه. وقتی تعریف شامل نفس فلکی نشد، باید گفت نفس به اشتراک لفظی بر نفس فلکی و نفس نباتی صرف می کنه، چون نفسی که بر نفس فلکی صرف می کنه به معنایی غیر از نفسی که بر نفس نباتی صرف می کنه، چون در یکی کار کردن به آلات ملاحظه شده، در یکی کار کردن به آلات ملاحظه نشده. پس نفس مشترک لفظی بین نبات و بین سلط. اون وقت این تعریف رو هم باید بگیم تعریف برای نفس نباتی و حیوانیه، به عبارت دیگه تعریف هست برای نفس مرکبات، نه برای نفس بسائط و نفس فلسه. و مذهب، این مذهب دومه، و مذهب من یرا ان کل کرتین فلها فی نفسها حیات مفرده. مذهب دوم مذهب کسی که میگوید هر کره در فی نفسها دارای یک حیاته، دارای یک نفسه، و اینطور نیست که برای مجموعه ما یک نفس قائل بشیم، بلکه برای هر فلکی یک نفس قائل بشیم. و خصوصا و یرا جسما تاسعا، به خصوص که فلک نهمی رو هم قائل باشیم، این فلک نهم دیگه به هر دو مذهب دارای یک نفس و خود بدن هم بسیط ابزار نداره، خصوصا یرا جسم تاسعا که این جسم تاسع واحد بالفعل است، لا تصفیت ابزار آلاتی کسیم. فها اولای، این قول دوم میشه بگیم ها اولای یعنی هر دو گروه، چون گروه اول هم همونطور که دقت کردیم جوابشون کافی نبود، در فلک هشتمون هم بالاخره ناقص بود. قول دوم که بنابر قول دوم که اشکال در تمام افلاک جاری، بنابر قول اول در فلک هشتمون هم جاری، علی ای حال هر دو گروه گرفتار اشکال هستند، منتها یک گروه در تمام افلاک، یک گروه در دو فلک. فها اولائه واجب است که رأی دهند که اسم نفس اذا وقع علی النفس الفلکیه و علی النفس النباتیه اگر اطلاق بشه بر این دو نفس، فانما یقع بالاشتراک، بالاشتراک بر این دو نفس اطلاق میشه، و باید قائل بشوند به این که این حدی که الان تعریف که برای نفس گفتیم، انما هو للنفس الموجوده للمرکبات، برای نفسی که بدنشون مرکب باشه، یعنی نفس حیوانی و نفس نباتی. ولی فلک که بدنش بسیطه بنابر قول دوم، یا فلک هشتم و نهم که بدنشون بسیطه بنابر قول اول، هم اینها داخل بر این تعریف نیستن، این تعریف مال اون نفس ها نیست. تموم شد. مطلب بعد اینه که جواب داده نشد، تقریبا تسلیم این کاره. حالا مطلب بعد اینه که دو تا راه چاره به نظر میرسه که به این دو راه چاره خواستن تعریف رو کامل کنن تا جامع افراد بشه، نفس فلکی اینا رو شامل بشه. گفتم که ما عالی رو حذف میکنیم، این همون حرفی بود که زدیم، تموم شد، عالی رو حذف میکنیم تا شامل نفس فلکی هم بشه. اما در حیات که شما اشکال کردید تصرف میکنید، در حیات تصرف میکنید، حیات رو طوری معنا میکنید که نفس فلکی بیاد داخل و مندرج در تعریف، یعنی حیات رو تعریف میکنید به چیزی که عامل حرکت ارادی و عامل ادراک باشه. ادراک رو هم یا ادراک نطقی میگیریم یا ادراک حسی میگیریم یا اعم میگیریم. پس حیات رو تفسیر میکنیم به چیزی که عامل حرکت بل اراده و عامل ادراک باشه. خب در این صورت نفس فلکی هم داخل میشه، نفس حیوانی هم داخل میشه. ایشون میگه با این راه چاره شما باز نفس نباتی رو اخراج کردید، باز حیات رو طوری تفسیر کردید که نفس نباتی خارج بشه. علاوه بر این نفس فلکی هم داخل نشد. چرا؟ چون شما گفتید که ما در حیات تصرف میکنیم و حیات رو به معنای عامل ادراک قرار میدیم و ادراک رو به نطق یا به احساس تعریف میکنیم. ما میگیم نطقی که در حیوانات هست یا از جمله انسان، نطقی که در انسان هست، همون نطق در افلاک نیست، یه نطق دیگه در افلاک هست. حسی که در حیوانات هست همون حس در افلاک نیست، یه حس دیگه در افلاک هست که الان بیان میشه. پس باز هم شما با این راه چاره نتونید نفس فلکی داخل کنید، علاوه بر این که نفس نباتی را اخراج کردید. پس این حیله مؤثره. اما چرا نفس فلکی دارای نطقی غیر از نطق ما؟ چرا دارای هیچی غیر از حس حیوان؟ اینو بعدا توضیح میدیم. و انهو اذا حیله، اگر چاره اندیشیده شود به طوری که مشترک شوند حیوانات و فلک در معنای اسم نفس، یعنی حیات رو ما طوری تفسیر کنیم که فلک رو هم شامل بشه، خرج معنا نبات من تلسل جمله، معنای نبات از این گروه خارج میشه و لازم نیست که این تفسیر و این حد شامل نفس نباتی نشه، باز هم جامعه افراد نباشه. علاوه بر این راه چاره صعب است، یعنی کارگشانی، دلگشانی. چرا؟ چون حیاتی که در حیوان گفته میشه غیر از حیاتی که در فلک گفته میشه. حیاتی در حیوان بستگی به نطق و احساس داره، اما نطق و احساس در فلک غیر از نطق و احساس در حیوانه. چرا؟ به خاطر این که نطق به معنای تعقله که در انسان هست و تعقل یعنی عقل داشتن، یعنی عقل رو به کار گرفتن، یعنی عقل داشتن. عقل هم سه مرحله داره: عقل حیولانی، عقل بالملکه، عقل بالفعل. حالا یه مرحله دیگه هم داره که عقل بالمستفادگی، عقل بالفعل. هر کدوم از این سه مرحله حاصل باشه نطق حاصله برای انسان، اما برای فلک دو مرحلهش اگر حاصل باشه نطق حاصل نیست. برای فلک نطق به معنای عقل بالفعل حاصله، نه به معنای عقل بالملکه یا عقل بال عقل حیولانی، نه عقل حیولانی و نه عقل بالملکه برای فلک حاصل نیست، چون عقل حیولانی و عقل بالملکه مسئله نازله و تدریج درش هست، در فلک تدریج نیست، در فلک فعلیته. فقط چیزی که در فلک تدریج داره فقط اوضاعه، بقیه چیزها کمالات دیگه تماما بالفعل برای فلک حاصله، فقط اوضاع هست که برای فلک حاصل نیست و اون رو به حرکت تدریجی تحصیل میکنه. نطقی که در انسان هست هم میتونه نطق حیولانی باشه، هم بالملکه باشه، هم بالفعل باشه، اما در فلک فقط نطق بالفعل حاصله و اگر نطق بالفعل حاصل نباشه عقل در اونجا حاصل شده. پس عقلی که در اونجا میگیم غیر از عقلی که در اینجا میگیم، عقل در اونجا منحصرا عقل بالفعل، عقل در اینجا جامعه بین بالفعل و بالملکه و حیولانی. عقل حیولانی، حالا تفسیرش اصلا میدونید دیگه ولی گفتن شد نداره، عقل حیولانی وقتی گفته میشه که انسان در حالتی باشه که نه بدیهیات میدونه نه نظریات میدونه، اما قوه ادراک داره، مثل بچه تازه متولد شده، این نه نظریات میدونه نه بدیهیات میدونه، ولی درش این قوه هست که بالاخره به بدیهیات و بعدم به نظریات برسه. این میگه عقل حیولانی داره. بعد که بدیهیات رو کشف کرد میگیم عقل بالملکه داره، یعنی سرمایه رو کشف کرده، سرمایه برای پیدا کردن نظریات. اما حالا که عقل بالملکه داره، درسته که بدیهیات رو بالفعل داره ولی نظریات رو بالقوه داره. وقتی نظریات رو هم بالفعل به دست آورد میگیم عقل بالفعل داره. درست؟ هم عقل حیولانی بالقوه، هم عقل ملکه بالقوه. در فلک دلقوه راه نداره، مگر فقط در اوضاعه، در عقلش دیگه دلقوه راه نداره. عقل او عقل دلسلی، پس نطقی که در اونجا گفته میشه عبارت هست از عقل دلسل، اما نطقی که اینجا گفته میشه عبارت هست از عقل دلسل، یا عقل دلملکه یا عقل دل عقل حیلانی. پس این میشه نطقی اینجا با نطقی اونجا فرق کنه. پس اگر حیات رو به معنای سبب و نطق معنا کردیم، یعنی ادراک که سبب و نطق معنا کردیم، باز هم کافی نیست، یعنی شامل فلک نمیتونه بشه، چون این نطق یا به نطق حیوانی اختصاصش میدید فلک خارج میشه، یا به نطق فلکی اختصاصش میدید حیوان رو همه جاش شامل نمیشه، فقط این حیوانی رو که به حد دلفل رسیده شامل میشه، اونی که در حد ملکه شامل نمیشه، اونی که در حد حیولا شامل نمیشه. بالاخره عقل جانه متباین نباشه، دو تا اختلاف رتبه، دو تا اختلاف رتبه. ولی شما چجوری میتونید این اونی رو که با سه مرتبه جمع میشه و اونی رو که اختصاص به یه مرتبه داره چطوری میتونید در یه لفظ افاده کنید؟ نه با این قید نطق، بله همین طوره، ولی نطق به این قید که فقط یه مرتبه رو شامل بشه و نطق به این قید که هر سه مرتبه رو شامل بشه، این دوتا جمع نمیشه. چرا؟ در فلک به قید اونه، در فلک به قید دلفعل، در انسان با این سه حالته، چون قید میاد نطق رو در هر صورت نمیاد. اینا خودشون آوردن میگن ما اراده میکنیم از حیات چی را اراده میکنیم؟ از حیات حرکت به اراده و نطق را. خب در وقتی که نطق را اراده کردیم بسیم چه نطقی را نمیتونیم کلی داشته باشیم؟ چون دو جور ما نطق داریم، نه اصلا دو جور نطق داریم، یه نطق داریم که اختصاص به بلفل داره، یه نطق داریم که جامعه. شما باید یکی از این کار اراده بکنید. اگر بخواد جامعه را اراده کنید منحصر میشه به انسان، اگر بخواد نطق بلفل را اراده کنید منحصر میشه به فلک، اگر بخواد هر دو رو با هم جمع کنید چطوری جمع میکنید؟ آخه نطق خودش یا سه مرتبه یا اختصاصی، همون نیست شما بله بله شما در تعریف یه چیزی رو اراده میکنید، یه چیزی شما اراده میکنید، یه چیزی اراده میکنید، فقط نطق خالی رو معنای نطق به عنوان انه جامع اون اراده نمی کنه. شما یه معنای رو اراده می کنید، یا نطق خاص اراده می کنید یا جامع اراده می کنید. نطق نه دو مصداق داره. بالاخره توی تعریف شما کدوم نطق اراده می کنید؟ نطق جامع اراده می کنید، نطق جامع بر فلک سفر می کنید. اصلا جامع نه جامع سفر می کنید، البته جلد 87 بعد از نشانه جواب داده در جلد 87 صفحه ظاهرا 19 همین اشکال رو صفحه 18 و 19 مطرح کرده و جواب داده، ولی خب بالاخره باید دفاع کرده به تجربه امکان داره اونجا مراجعه کنه. الا ان هذه الهیله صعبتان و ذالک لان الحیوانات و الفرج لا تشترک در معنای اسم حیات ولا فی معنا اسم نطق ایزن در حیات مشترک نیستن، حیاتشون با هم فرق داره، علاوه بر این نطقشون هم با هم فرق داره. لأن النطق الذي ها هنا، نطقی که در این عالم طبیعت برای انسان هست، یقع على وجود نفس که برای اون نفس العقلان حیولانیان ثابته. عقلان حیولانیان رو دو جور تفسیر کردن، یکی همونطور که گفتم عقل حیولانی و عقل بالملکه، که به تقلید هر دو رو گفته عقل حیولانی، چون عقل بالملکه نسبت به عقل بالفعل در قبضه به الحیولان، لذا برو هم اطلاق عقل حیولانی کرده. پس عقلان حیولانیان یعنی عقل حیولانی و عقل بالملکه، یک تفسیر. تفسیر دوم که مرحوم سبزواری در پاورقی همون صفحه 19 اسفار آورده، یعنی عقل حیولانی در بعد نظری و عقل حیولانی در بعد عملی. پس هم کرده بر عقل نظری و عقل عملی، منتها هم دو حیولانی، یه عقل بالملکه رو مطرح نکرده، هر دو جور تفسیر شده دیگه میل خوده. و لیس هذا مما یصح هناک علی ما یری، و این عقلان حیولانیان در هناکه یعنی در عالم سما صحیح نیست، علی ما یری، اونطوری که در فلسفه دیده میشه. حالا صحیح است یا صحیح نیست ما که خبر از اینجا نداریم، اینطوری که ما رأی میدیم اینطوره. فإن العقل هناک عقل بالفعل، عقل در اونجا عقل بالفعل، و عقل بالفعل مقومه نفسی که جزء حد ناطقه نیست. ناطق رو چطوری تعریف می‌کنیم در عالم خودمون؟ ناطق رو می‌گیم که نفس لهن ناطق. این عقل بالفعل مقومه چنین نفسی نیست، مقومه چنین نفسی عقله، چه عقل بالفعل باشه، چه عقل بالملکه باشه، چه عقل حیولانی باشه، عقل بالفعل مقومش نیست، در حالی که مقوم نفس فلک عقل بالفعل، این مقومش مطلق عقله، ولی اون مقومش عقل بالفعل. خب پس دیدیم که نطقی که در اینجاست با نطقی که در اونجاست فرق میکنه، پس حیاتی که در اینجاست با حیاتی که در اونجاست فرق میکنه، بنابراین یک تعریف نمیتونه شامل هر دو نفس بشه. گذشته از این، حسی که در عالم طبیعت برای حیوانات ثابته غیر از حسی که در افلاک، حس در عالم طبیعت با انفعال حاصل میشه، یعنی ما چیزی رو میبینیم از اون صورتی رو برمیداریم و نفسمون به اون صورت نقش میگیره، حالا چه صورت عقلی باشه، چه صورت حسی باشه، چه صورت خیالی، علی ای حال ما به وسیله اون صورت نفسمون رو نقش میدیم، پس نفس ما منفعل میشه و قبول میکنه، در حالی که در فلک احساس هست ولی احساسش به انفعال نیست، احساسش به انفعال نیست، بلکه از درون خود فلک، از درون نفس فلکی میجوشه و به قوای فلک مخابره میشه، یعنی اینطوره که فلک درون خودش رو مطالعه میکنه و احساس میکنه، اون وقت اون احساس او مبدأ پیدایش موجودات محسوسی میشه. اینا که دارم میگم حاشیه مرحوم سبزواری داره، اینجا نداره، همون صفحه 19 رو مراجعه کنید اونجا داره، که احساس در فلک انفعالی نیست، از درون خود فلک این احساس میجوشه، یعنی فلک خودش رو مطالعه میکنه، اینطور نیست که چیزی از بیرون ببینه و از اون صورت برداره منفعل بشه تا این بشه احساس، بلکه خودش رو مطالعه میکنه، این حس بشه، بعد صورت حسی رو در خارج پیاده میکنه که میشه منشه این محسوسات، نه این که صورت رو از این محسوسات گرفته باشه، بلکه خود این محسوسات رو خودش ایجاد میکنه، احساس میکنه. پس حسی که در اینجاست با حسی که در اونجاست فرق میکنه. و کذلک الحس ها هنا در عالم طبیعت، یقع بر قوهی که تدرک به ها محسوسات، اما علا سبیل قبول امثله و صور اون محسوسات و علا سبیل انفعال از اون امثله و صور. اما لیس هازا ایزن لما یصح هناک علی ما یری، اونطور که رأی میدن علمای هیئت و علمای فلسفه، این وضع در اونجا، یعنی در فلک صحیح، در فلک نمیتونیم بگیم حس به این صورته. خب این یک اتحاد بود، یک حیله بود که در حیات تصرف میکردیم، دیدیم که ثمری نداشت این حیله. حالا اگر کسی بیاد حیله دیگه به کار ببره، بگه اصلا ما لفظ حیات رو حسش میکنیم، نه اینکه در حیات تصرف کنیم. توجه کنید این اتحادا با هم چه فرق میکنه. اتحاد اول این بود که حیات باقی باشه اما درش تصرف کردیم، دیدیم که منتج نبود این تصرف. اتحاد دوم و حیله دوم اینه که اصلا حیات رو به طور کلی حس میکنیم، نفس رو اینطور معنا میکنیم، میگیم کمال اول است و جسم که اون جسم متحرکه بالاراده است و مدرکه. این میدونید که دیگه حیات توش اخ نشده اما حرکت بالاراده آمده، ادراک هم آمده. خب ادراک هم در هر جا به حسب خودش، در انسان به حسب خودش، در حیوان به حسب خودش، در فلک هم به حسب خودش، یه توضیح نمیدید. اگر اینطور باشه این تعریف شامل نفس فلکی میشه، شامل نفس حیوانی هم میشه، ولی باز نبات خارج میشه، باز محصولی میشه نبات خارج میشه، چون نبات جسمی نیست که متحرک به اراده باشه و مدرک باشه. علی‌ای حال بخوام هر کار بکنیم تعریف جامع اساس نمیشه. ثم این توحید اگر کوشش بشود و جعل النفس کمالا اول لما هو متحرک به اراده و مدرک من الاسمان، من الاسمان بیان برای ما ما هو متحرک کنه، لذا ما رو عنوان جسم میگیریم، من الاسمان معنی نمی کنیم. فجعل النفس کمالا اول لجسمی که اون جسم متحرک به اراده است و مدرک است. استهدا فجعل کذا حتی تدخل در این تعریف حیوانات و نفس فلکی، اگر این کارو بکنیم جواب این خرج النبات و من تلفت این را بازم نبات خارج میشه، پس تعریف جامعه افراد نمیشه. هازا ها بالقول المحصر، این همون که میتونیم بگیم دیگه همینه، بیش از این دیگه نمیشه از در پس اشکال ثابت کنیم. خب به صفحه هشتم جلد هشت اسفار رو مراجعه کنید، اشکال جواب داده، اشکالی که استسعره المتأخرون جوابش داده. حتی شیخ هم دیگه که در مقابل اشکال تواضع کرد، جواب نداد. ایشون جواب داده با تصرفی که در لفظ آلت کرده، آلت رو طوری معنا کرده که بتونه فلک رو هم زل آلت کنه، این مراجعه میکنه خود. این اشکال اول بود و جوابش. اما اشکال دوم که گفتیم شاید هم سوم باشه، که شما چه احتیاجی به حیات دارید، چه احتیاجی به نفس دارید اگر برای این موجود حی حیات رو ثابت میکنید؟ دیگه احتیاجی نیست که براش نفس رو ثابت کنید، همون افعالی رو که شما به به نفس نسبت میدید همون رو به حیات نسبت میدید. جواب میدن، میگن که ما میدونیم این اجسامی که منشأ این آثارن با بقیه اجسامی که منشأ این آثار نیستن یه فرقی دارن، و الا اگر فرق نداشتن همه باید منشأ آثار بودن. اون فرق اینه که این اجسامی که منشأ آثارن دارای مبدعی هستن که این احوال و آثار از این مبدع صادر میشه، و اون اجسام دیگر مثل سنگ و اینها دارای اون مبدع نیستن، لذا این آثار رو ندارن. اون مبدع چیه؟ اون مبدع رو شما اگه اسمشو بذارید حیات، ما اسمشو بذاریم نفس. شما اگه اسمشو بذارید حیات با هم نزاعی نداریم، در اختیاری فرق داره. فقط مبدع این آثار رو ما اسمش گذاشتیم نفس، کمال اول اسمش گذاشتیم نفس، شما اسمش گذاشتیم حیات، با هم تفاوتی نداریم، نظامون هم لفظی. اما جمهور یعنی علما و توده مردم و حتی توده علما هم اینها حیات رو به اون مبدع نمیگن، حیات رو دو جور ترجمه میکنن، دو جور تفسیر میکنن. ما هر دو جور تفسیر میاریم ببینیم با اون مبدع سازگار میتونه. یک تفسیر اصلا با اون مبدع سازگار نیست، پس اون مبدع نمیتونه حیات باشه، بلکه باید چیز دیگه باشه، بنابرای تفسیر اول حیات. اگر تفسیر دوم حیات رو بگیریم باز دو فرض بشونیم، در یک فرض باز اون حیات با اون مبدع سازگار نیست، مغایره، پس ما باید هم نفس داشته باشیم هم حیات داشته باشیم. در یک فرض میتونه اون مبدع با این حیات، با این تفسیری که از حیات کردیم یکی باشه، منتها یه جهت دیگه باز باعث میشه که مغایرت ایجاد میکنه. پس علی ای حال تغایر هست. اگر تغایر هست باید قائل بشیم به دو تا، یکی نفس یکی حیات. اشکال جواب بده. این فهرست جواب بود، ولی که جواب رو مفصل تر اینجا برایم. و اما امر الحیات و نفس فحل و شک فی ذلک علی ما نقول. حل و شک فی ذلک به همون نحوی که الان میبینیم، انه قد صح ان الاجسام الاسلام اجسام الاسلام اهدینی تلتل اجسام، همین اجسامی که آثار حیات دارن، صح که این اجسامی که آثار حیات دارن یجب ان یکون فیها مبدعون للاحوال المعلومه المنسوبه الى الحیات بالفعل، بالفعل قید حیات، واجب است که در اونها مبدعی بوده باشد برای آثار و احوال معلومه‌ای که ما به حیات بالفعل نسبتشون میدیم. اون آثاری که ما نسبت میدیم به حیات مبدعشون چیه؟ حالا اون چیز رو ما میگیم نفس. شما چی میگید؟ باید ببینید. فإن سما مسمن هذا المبدا حیاتا لم تكن معه مناقشه. ما اسم این مبدا رو گذاشتیم نفس. حالا اگه کسی اسم این رو گذاشت حیات، لم تكن معه مناقشه، باش مناقشه ای نداره. اما المفهوم عند الجمهور من لفظه الحیاتی که مقول است بر حیوان فهو امران. در بین علما حیات بر دو معنا اطلاق میشه. حالا ببینیم این دو معنا با اون مبدئی که الان ذکر کردیم مغایره یا مغایر نیست. اگر مغایر بود اشکال شما جواب داده میشه، ما هم احتیاج به اون مبدأ داریم که اسمش نفسه، هم احتیاج به حیات داریم که اینجور تعریفش میکنیم. اگر مغایر نبود، متحد بود، اشکال شما وارده و ما دو فرض میکنیم، دو تعریف میکنیم. در یک تعریف مسلم تغایر هست، در یک تعریف دو فرضه، بنابر یک فرضش تغایر هست، بنابر یک فرضش اگر تغایر نباشه اشکال وارد میشه، پس باید تغایر باشه. علی حال در تمام فرضها تغایر هست. اگر تغایر هست مبدا که اسمش نفس چیزی است، حیات هم که به این صورت ترجمه میشه چیز دیگری. پس ما علاوه بر حیات احتیاج به نفس داریم. حیات رو دو جور معنا کردن، فهو و امران. یکی اینطور عبارت رو از رو میخونم، توضیح از خارج نمیخواد، این دو تا تفسیر رو از رو میخونم. کون و نوعه، کون و نوعه موجودن فیه مبدعون. موجودن خبر کونه، مبدعون نایب فاعل موجودنه. نوع طوری باشد که در او مبدعی وجود داشته باشه، مبدعی که تصدر و تلکل احوال انها، این آثار و احوال از او صادر بشه. پس حیات عبارت از اینه که نوع طوری باشد که درش مبدعی وجود داشته باشه. این تفسیر همونطور که دقت میکنید اصلا شامل نفس نمیشه. چرا؟ چون اون مبدعی که ما میگیم مبدع احوال معلومت و اسمشو نفس میذاریم، اون نوعسازه، نه این که نوعی باشد که در اون مبدعی باشه. در این تفسیر توجه میکنید که یه نوعی داریم، در اون نوع یک مبدعی داریم که این مبدع غیر از اون نوعه. نوعی داریم که درش مبدعی است که اون مبدع منشأ این آثاره. در نفس، اونجایی که نفس میاد، نفس خودش نوعسازه. اینطور نیست که نوعی وجود داشته باشه و نفس در اون نوع به عنوان مبدعی موجود باشه. این تعریف میگه حیات به عنوان یک مبدع در نوعی موجوده، در حالی که نفس مبدعی نیست که در نوع موجود باشه، مبدعی است که نوع رو میسازه. پس این تفسیر اصلا با حیات، این تفسیری که برای حیات شده اصلا با نفس جور نمیاد. احد هما کنون نوعه موجودن فیه مبدعون، نوع درش موجود باشد مبدعی که تصدر و تلکل احوال است. این تعریف هست. تعریف دوم اینه که نوع رو اخذ نمی کنیم، بلکه میگیم کنون جسمه، جسم طوری باشد که یصح، یعنی یمکنو صدور و تلکل افعال انها، صدور این افعال از اون ممکن باشه. خب این میسازه با نفس، چون که نفس هم اگر به جسم تعلق بگیره، اون جسم نیست که این افعال ازش یمکن، یومچن بعد از اینکه نفس تعلق گرفت این افعال ازش صادر میشه. پس اون جسم طوریست که یومچن صدور این افعال از او چون نفس بهش تعلق گرفته. فعمل اول تفسیر اول که درش نوع اخ شده بود و معلومون انهو لیسا معنا نفس به وقت همین الوجود یعنی اصلا اصلا معنای نفس نیست بیان کردن به چرا، چون در این معنای اول حیات مبدعی در نوع است، در حالی که نفس مبدعی در نوع نیست بلکه خودش مبدعی سازنده نوعه، مبدعی است که سازنده نوعه. اما ثانی دومی هم فیدلو علا معنا ایزن غیر معنی نفس، دومی که معنای حیاته اون هم معنای دوم برای حیاته اون هم دلالت میکنه بر معنای غیر از نفس. پس معنای حیات با معنای نفس فرق میکنه. و ذالک لأن کون الشیء به حیث و یصح و ان یصدر عنه الشیء او یوصف به صفتین یکون علا وجهین. گفتیم که حیات عبارت است از کون الجسم به حیث و یصح و صدور. ایشون میگه این دو حالت داره، دو فرض داره، دو جور معنا میشه. کون و شیء به حیث یصح و ان یصدر عنه شیئون، یا کون و شیء به حیث یصح و ان یوصف به صفتین، این به دو وجه تصور میشه. پس این تعریفی که شما برای حیات کردید اینم به دو وجه تصور میشه. حالا باید ببینیم این دو وجه چیه و هر یکشون با نفس چه رابطه‌ای دارن. اول اینه که ایشون میگه که این تیکر خوب دقت کنید، عبارت رو ابتدا با مثال من توضیح میدن بعد کلی بیان میکنن، چون کلی بیان کردنش هم بیان سخته هم گرفتن سخته. کون و سفینته، مثال خودشون کون و سفینته به حیث و یصح و ان یصدر عنه منافع و سفنیه، این یک چیزه، یک کونه. این کون احتیاج داره به وجود یک شیزی به نام ناخدا و ملاح که منافع سفینه رو بتونه استیفا کنه. پس باید در خارج از این سفینه موجودی باشه که با وجود اون موجود سفینه صحیح باشد که دارای منافع سفینه باشه. کون و سفینت یسته و ان یستر انها منافع سفینه، این کون کی برای سفینه هست؟ وقتی ناخدا ازش استفاده کنه. کی از این سفینه یسته و که ان یستر منافع سفینه؟ وقتی که یک دیگری وجود داشته باشه و منافع سفینه رو از این سفینه استیفا کنه. پس موجود دیگری لازم است تا این کون مربوط به سفینه رو، کون و سفینه یسته و ان یستر انها منافع سفینه رو تأمین کنه و استیفا کنه. پس در این فرض اینطور میشه، این که مثال معلوم شد کلی شد ذکر میکنه، باید در خارج چیزی باشد که کون الجسم به حیث و یسته ان یستر انه تلکل افعال رو تأمین کنه. ببینید حیات به معنای کون الجسم یسته و ان یستر تلکل احواله. حالا ما این خلاصش میکنیم، کون الجسم مسترن به تلکل احوال، این حیاته. حیات کون الجسم، البته یسته ها باید باشه، من برای اینکه زیاد طول نکشه خلاصش کردم، یسته ها باید باشه. کون الجسم مسترن به تلکل احوال، کون الجسم مسترن به تلکل احوال شد حیات. خب چیز دیگری باید باشد تا این کون الجسم مسترن به تلکل آثار حاصل بشه، تا جسم بتواند منشأ آثار بشود. اون چه شیء دیگر غیر از این کونه، این کون حیاته، اون شیء دیگر غیر از کونه به حوال نفس، پس مقایرت ثابت شد در این فرض. پس در این فرض اینطور فرض کردیم که غیر از اون کونی که ما اسمشو گذاشتیم حیات، چیزی دیگری باید باشه تا این کون حاصل بشه، همونطور که غیر از اون کونی که مربوط به سفینه بود چیزی دیگری باید موجود میشد تا اون کون مربوط به سفینه حاصل بشه. اگر اینطور باشه، یک چیزی داریم به نام نفس، یک کونی هم داریم به نام حیات، نفس با حیات فرق میکنه. این فرض اول، فرض دوم بعد این تیکه تیکه گفته بشه ظاهرا بهتره که مطلب قاطی نشه. کون و شیعه به حیث و یسته هن یسته را انه و شیعه اون او یوسف به شیعه این گفتیم یکون و علاوه هن احد هما ان یکون، عبارت رو توجه کنید، ان یکون فل وجود شیعه اون، ان یکون فل وجود شیعه اون غیر ذالک الکون نفسه، ان یکون فل وجود شیعه اون غیر ذالک الکون نفسه، در عالم در خارج باید چیزی باشد غیر از خود این کون که یستورو، غیر از خود این کونی که یستورو از این کون ما یستور، غیر از این کونی که منشأ آثار است، غیر از این کونی که مصدر تلک الاحوال است، غیر از این باید در وجود شیئی باشد. مثال بزنیم، مثل کون سفینه به حیث و تستر انحل منافع السفینیه، که این ویرگول اینجا مزاحمه باید خط بخوره، مثل کون سفینه به حیث و تستر انحل منافع السفینیه یا سفنیه، بله مثل کون سفینه به حیث و تستر انحل منافع السفینیه، و ذالک این کون، این کونی که مربوط به سفینه است، چیزی است که احتیاج دارد به شیء آخر، یعنی به ربان، به ملاح، به ناخدا، احتیاج به ربان دارد حتی یکونه هازل کون، یکونه تامه، تا تحقق پیدا کند این کونه، این کونی که مربوط به سفینه است، این کونه مربوط به سفینه اگه بخواد تحقق پیدا کنه باید ربان باشه، و ربان و هازل کون لیس شیئا واحدا، لیسا مفرد آورده، لیسا نگفته، به کل واحد برگرده میده، حالا ربان و این کن یک چیز نیستن بالموضوع، یعنی یک موضوع نیستن، دو چیز هست، دو موضوع هست، مغایر هست. همچنین نفس و این کنی که عبارت از حیاته یک چیز نیستن، دو چیز هست، مغایر هست. اگه مغایر هستن جواب اشکال داده شده، اشکال جواب داده شده. و ثانی، فرض دوم اینه که ما غیر از این کون چیز دیگه نداشته باشیم. فرض اولین بود غیر از این کونی که اسمش حیاته شیء دیگر داشته باشیم، همونطور که از سفینه دیدیم. فرض دوم اینه که غیر از این کون چیزی نداشته باشیم، مثلا آتش طوری شیسته همنهو احراق، کون و ناره به حیث و یسته هم این حال احراق، این خود همین کون حرارته. این طور نیست که چیز دیگری باشد تا این، غیر از این کون، غیر از این کون چیز دیگری نیست، خود همین کون حرارته. حالا اگر فرض کردیم مانعنفی از همین قبیلی، یعنی مثل کون و ناره یسته هم این حال صدور احراق، یسته هو ان یسته را منحول احراق، همونطور که کون و ناره به حیث یسته هو ان یسته را منحول احراق خود حرارته، همونطور هم در مانحنفی کون و جسم به حیث یسته هو صدور تلکل افعال انهو خود که حیاته خود نست. اگر این فرض دوم رو بگیرید یه مقایرت از بین میره، ولی یه اشکال وارد میشه که اون اشکال وارد میشه که باز هم ما مقایرت رو حفظ کنیم، اشکال بعدا میشه. پس اگه فرض دوم بگیرید اتحاد حاصل میشه، ولی یک اشکالی وارد میشه که اون اشکال اقتضا میکنه مغایرت رو. باز هم به خاطر وجود این اشکال ما ناچاریم که مغایرت رو حفظ کنیم در نفس و حیات، به اشکال جواب بدیم. و ثانی ام لا یکونه، این لا یکونم تامه یعنی لا یتحقق. و ثانی ان لا یکونه یعنی لا یتحقق شیئون غیر هذا الکون، غیر از این کون شیئی متحقق نشود. فل موضوع، فل موضوع متعلق به غیره، یعنی غیر فل موضوع نباشه، یعنی دو شیء متغایر نباشه. شیئی که در موضوع غیر از این کون است وجود نداشته باشه، بلکه خود همین کون با اون شیء یکی باشه. مثل این که کون الجسم به حیث یسته و ان یستر عنه الاحراق، به حیث یستر نداره، ولی هم نداره همجورا چون فسی نکردیم مظاهرا لازم نیست. مثل کون الجسم به حیثی که یستر عنه الاحراق این دمن یجعل، خود همین کون رو یجعل الحرارته، الحرارته مفعول دومه برای یجعله، نفس حاضر کن مفعول اوله، قرار میدهد همین کون رو حرارت. پس حرارت همین کونه، اینطور نیست که چیز دیگری داشته باشیم و علاوه بر او کونی داشته باشیم، دو چیز مغایر نداریم. حتی یکونه وجود الحرارت فی الجسم، به قول این آدم وجود حرارت در جسم عیناً وجود همین کون میشه، در اینجا مغایرتی نیست. و کذالک، حالا میخواد نتیجه بگه که پس باید نفسم همینطور باشه. و کذالک وجود و نفس وجود حاضر کون علا ظاهر الامر، وجود نفس هم وجود همین کونی که عبارت از حیات بود میشه، پس نفس میشه این حیات و اشکال وارد میشه علا ظاهر الامر. علا ظاهر الامر اینطوره، ولی علا باطن که الان توضیح میدیم اینطور نیست، چون اشکالی وارد میشه مغایرت باید حاصل باشه. الا ان ذالک فی النفس لا یستقیم، الا ان ذالک فی النفس لا یستقیم بیان میکنه که درسته که در ظاهر امر اینطوره، ولی در باطن امر اینطور نیست. فلیس المفهوم من هذا الکون که عبارت از حیات و من النفس شیئا واحدا، آنچه که فهمیده میشه از این کون که حیاته و آنچه که فهمیده میشه از نفس یک چیز نیست. پس نفس و حیات یک چیز نیستن. چرا یک چیز نیستن؟ این و کیف لا یکون کذلک دلیل مطلبه، همون اشکالی که خواهی گفتن که گفتن میاد. اشکال اینه، یعنی این کون که اسمشو حیات گذاشتیم، کون الجسمه به حیث و یسته ها صدور و تلکل افعال انها، این کون که اسمشو ما حیات گذاشتیم، این کون هم جمع میشه با صورتی که، یعنی هم در صورتی حاصل میشه که قبلش کمال اول باشه، یعنی جسمی کمال اولش رو گرفته باشه، بعدی همچین کونی داشته باشه، هم میتونه جسمی کمال اولش رو نگرفته باشه، این کون که براش میاد بشه کمال اول. پس این کون این خصوصیت داره که هم میتونه برای جسمی حاصل باشه که کمال اولش رو اون جسم گرفته باشه، هم میتونه این کون برای جسمی حاصل باشه که کمال اولش رو نگرفته باشه، بلکه این کون تازه بهش کمال اول بده. پس ممنوع نیست که یسبق این کون را کمال اول، ممنوع نیست که یسبق این کون را کمال اول، یعنی قبل از این کون یک کمال اولی باشه، در حالی که گفتیم نفس خودش کمال اوله، پس ممنوع است که یسبق نفس را کمال اول. نفس خودش کمال اوله، هیچ وقت ممکن نیست قبل از نفس کمال اولی به جسم ملحق بشه و نفس بشه کمال ثانی. بنابراین نفس نمیتونه همین کون باشه، چون کون اینطور است که این کونی که اسمش حیات بود، تفسیر کردیم به حیات، یعنی حیات تفسیر کردیم به اون، این کون طوری بود که یمکن ان یسبقه کمال اول، ولی نفس را لا یمکن ان یسبقه کمال اول. پس نفس غیر از این کون است، یعنی نفس غیر از حیات است. و کیف لا یکون و کذالک، چگونه بین این نفس و بین این حیات، یعنی این کون، تفاوت نباشه، در حالی که مفهوم از کون موصوف، یعنی از کون مذکور، از همون کونی که ذکر کردیم و تفسیر حیات رسمی است. مفهوم از او منع نمی کند این را که یسبقه به ذات کمال و مبدأ اون، که سبقت بگیرد این کون را، سبق ذاتی بگیرد این کون را، کمال و مبدأی ولو سبق زمانی نداشته باشه ولی سبق به ذات بالاخره باشه، قبل از او باشد کمال و مبدأی، بعدن للجسم حاضر کون حاصل بشود. یعنی اول برای این جسم کمال اولی بیاد، بعدن این کون بیاد. پس این کون میتونه بعد از کمال اول باشه، در حالی که مفهوم از کمال اولی که رسمناه و برای نفس ذکر کردیم مانع از این است که یسبقه به ذات کمال آخر، کمال دیگر رو قبل از خودش اجازه نمیده. نفس اینطوره، کمال اول و قبل از خودش اجازه نمیده، پس نفس با این کون نمیسازه، فرق میکنه. لأن الکمال الاول لیس له مبدأ و کمال اول، کمال اول دیگه مبدأ و کمال اولی نداره، ولی میشه کمال ثانی. فلیس اذن المفهوم من الحیات و نفس واحدا، پس این دوتا مغایر شده. وقتی مغایر شده اشکال جواب داده شد، مفهوم از حیات و نفس این فلیس اذن تموم شده، این تفریق از تمام مطلب گذشته. در فرض اول که حیات رو به معنای نوعی که به معنای مبدأ موجود در نوع گرفتیم، کون و نوع کذا، و در فرض دوم که کون و جسم کذا، با هر دو شرطش اشاره داریم به این که در همه حال مفهوم من الحیات و نفس واحد نیست، پس در همه فرضها مغایرت حاصله. اما کی مغایرت حاصله؟ اذا انینا بالحیات ما یفهمه الجمهور، همین دو معنایی که جمهور میفهمن، اگر این دو معنا رو بگیریم بین نفس و حیات فرقه، ولی اگر نه کسی دلش میخواد اسم حیات بذاره نفس، خب فرقی بین هما نیست. و این انینا بالحیات ان تکون لفظتا مرادفتا بالنفس فی الدلالت علی الکمال الاول، اگر به حیات اراده کردیم که لفظی باشد مرادف با نفس و هر دو دلالت کنن بر کمال اول، هر دو یه معنا رو بفهمونن، در این صورت لم مناقشه، مناقشه‌ای نداریم اولا، ثانیا حیات هم همون نفس میشه. و تکون الحیات اسما برای همون چیزی که، یعنی برای نفسی که کنا وراء اثباتی، که ما در صدد اثباتش هستیم. من حاضر کمال اول بیان برای ما کنات، یعنی نفس، یعنی نفسی یا کمال اولی که ما در وراء اثباتش هستیم، یعنی در صدد اثباتش هستیم، داریم اثباتش میکنیم، پس حیات میشه اسم او بنابر این قول، یعنی بنابر قول جمهور که ما هم بر طبق قول جمهور حرف میزنیم، حیات با نفس فرق میکنه، پس اشکال جواب داده شد. خب فقط عرفنا الان معنای اسمی رو که یقع علی الشیء الذی سمی نفسا به اضافه نه، تا حالا ما فهمیدیم که نفس به ما انه مضافتا الی البدن معناش چیه، اما هنوز جوهر نفس رو نفهمیدیم، هنوز ذات نفس رو نفهمیدیم، ماهیت نفس هنوز برای معنی نه. فقط عرفنا الان معنای اسمی رو که یقع بر شیعی که نامیده میشه نفس، اما چرا نفس نامیده میشه؟ به اضافت این ده، با اضافه ای که این شیع به بدن داره، به اضافت این لهو مثلا الان بدن، به الان بدنی در تقصیده. خب پس تا حالا معنای نفس به معنه مضافتن الان بدن رو شناخت، اما معنای نفس و ماهیت نفس هنوز مونده. فبالهری ان نشتقل به ادراک ماهیت این شیع، این شیئی که به اعتبار مقول، یعنی به اعتبار گذشته، الذی صار بالاعتبار المقوله نفسا، به همون اعتباری که گفته شد، یعنی به همون اعتبار اضافی نفسا میده شد، حالا میخوام ماهیت اینو بشناسیم. نشتغل در کجا؟ در فصل دوم و در فصل سوم. در فصل دوم به قول دیگران، در فصل سوم به قول خودمون. پس باید شروع کنیم به تفسیر ذات نفس. حالا چون در منطق گفتن که ماهویشه، که حلهویشه قبل از ماهوی حقیقیشه، ماهوی اسمی قبل از حلهوی، ولی حلهو قبل از ماهوی حقیقیه، حالا که ما میخوام ماهوی حقیقی نفس رو در فصول بعدی توضیح بدیم، بهتر اینه که اول حلهوش برامون روشن بشه. لذا یک دلیل برای حلهو میاریم که اصلا نفس موجوده. البته در اول فصل این فصل هم گفتیم نفس موجوده، اما به اون اکتفا نمی‌کنیم، یک دلیل دیگه هم ذکر می‌کنیم. پس این دلیلی که این چند عبارتی که می‌خوام بخونیم حلهوی نفس رو می‌خواد اثبات کنه. قبل از اینکه به ماهوی حقیقی نفس بپردازیم، لازم به یده واجبه، چون این کار همونطور که در مطلع گفتیم حلهو رتبه قبل از ماهوی حقیقی است. و در این تفسیر، در این دلیل ثابت میشه وجود نفس، علاوه بر وجود نفس ثابت میشه تجرد نفس و جوهریت نفس. البته اینا رو به تفصیل بعدا ثابت میکنیم، ولی در این از این دلیل همونطور که وجود نفس استفاده میشه، جوهریت و تجرد نفس هم استفاده میشه. و یجب ان نشیر در این موضع به اثبات وجود نفسی که لنا، یعنی نفس ناطقه، به نفس فلک کار نداریم، به نفس نبات هم کار نداریم، فقط نفس خودمون کار داریم، به نفس حیوان هم کار نداریم. چه جور اثبات کنیم؟ اثباتن علی سبیل تنبیه و تذکیر اشارتن، به صورت تنبیه و تذکیر. یه استدلال منطقی نیست، فقط یک استدلال وجدانیه، به وجدان خودمون مراجعه میکنیم. اشارتن شدیدت الموقع یا شدیدت الموقع عند من له قوتن على ملاحظة الحق نفسه. یک اشارهی که خوب جا بیفته، شدیدت الموقع خوب جا بیفته در نزد کسی که قوه ملاحظه خود حق داره. آخه بعضیا حق رو درک میکنن با پیرایه ها و مغالطات که باید زحمت بکشیم مغالطاتش رو بریزیم کنار. این خود نفس حق و اون صریح حق رو درک نکرده، پیرایه دورش بسته. اما بعضی ها نه، حق رو همونطور که هست ملاحظه میکنن. ما اینجا یه اشاره میکنیم، چون دیگه نمیخوام مغالطات بریزیم، نمیخوام استدلال بکنیم، نمیخوام کار رو سنگین بکنیم، لذا کسی میتونه این اشاره ای ما رو بفهمه که خود حق رو لخته برهنه درک میکنه، نه اونی که حق رو با پیدایه و مغالطات درک میکنه. من غیر احتیاج الى تسقیفهی، بدونیم که احتیاج داشته باشیم به تسقیف یعنی تعلیم این شخص. این تسقیفی زمینه برمیگرده به من، این در من لهو قوتون الا ملاحظه حق. بدونیم که احتیاج به تعلیم داشته باشیم، بدونیم که احتیاج به تعلیم داشته باشه حق رو میدونه، و بدونیم که احتیاج به قرع اصاح داشته باشه، و بدونیم که احتیاج به صرفهی عن المغلطات داشته باشه. یعنی چون حق رو با پیرایه و مغالطات درک نشده، احتیاج نداره که ما او رو از مغالطات صرفش کنیم. قرع اصاح اشاره داره به یه مثل معروفی. شخصی پیر میشه، در سن پیری میترسه ازش کار مثلا ناشایستی سر بزنه، پس اون چشش نابینا شده، یه جایی بره که مثلا شأنش نیست، به بچه هاش میگه که من با این عصا که را میرم، هر وقتی دید که دارم جای خلاف میرم عصا رو بزنم بکوید، من میفهمم که باید از جای دیگه برم، در میگردم. این کوبیدن عصا از اون به بعد مثل شده. برای هر کسی که باید به یه صورتی آگاهش کرد، خودش متوجه نیست، میگن عصاشو بکوبید. حالا اینم اینجا میگه که این شخص خودش حق رو میفهمه، احتیاج نداره که ما عصاشو بکوبیم، یعنی خودش حق رو مییابه. اینطور نیست که ما لازم باشه براش خیلی توضیح کنیم و توضیح بدیم تا حق رو بفهمه. بدونی که احتیاج داشته باشه به تعلیم، و بدونی که احتیاج داشته باشه به کوبیدن عصا، و بدونی که احتیاج داشته باشه به اینکه او رو از مغالطات و مغالطات صرف کنیم، یعنی حق رو خودش فهمیده. فنقول چقدر وقت داریم؟ فنقول این دلیل رو در مواضع مختلفی ذکر کردن، از جمله فصل اول نمط سوم اشارات این دلیل آمده، یعنی جلد دوم صفحه 292. یک دلیل مراجعه به وجدان خودش هست، ظاهره نمیدیسیم بخونید اینو برای جلسه برد 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 برد